در تهران از رادیو فردا با شما هستیم. سلام به شما در آخر هفته ایرانی در پنج شنبه شب 17 فروردین ماه و سلام میکنیم به شما از هر جای دیگه که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. 45 دقیقه برنامه زنده داریم با چندین گزارش و گفتگو و خبر درباره تازه ترین اتفاقات سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. امشب از آخرین وضعیت سوریه میشنویم، درباره تنش در روابط ایران و ترکیه براتون میگیم و از دردسرهای سایت الف براتون میگیم با اعلام مصاحبه با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. همینطور از شعر بحث برانگیز گونتر گراس میشنوید، شاعر و نویسنده معروف آلمانی. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم که همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. حسن جعفری تو استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار. حسن با سلام و شب بخیر به تو.
آزاده سلام بر تو و سلام بر همه شنوندگان رادیو فردا.
میتونی کمی خلاصه به ما بگی سرخط خبرهای امشب رو؟
کمی خلاصه‌اش میشه که بیشترین خبرها در مورد سوریه، افغانستان و یونان بوده. بیشتر از این؟
بیشتر از این هم میتونی توضیح بدی. کمی خلاصه.
پس بذار که مشروع خبرها رو بخونم که با همین سه خبر هم شروع میشه.
حسن جعفری، مشروع خبرها.
کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی هفته آینده به ایران می‌رود. احمد فوزی سخنگوی کوفی عنان زمان سفر آقای عنان را 11 آوریل 23 فروردین اعلام کرد. از سوی دیگر در حالی که سوریه گفته است طرح صلح 6 ماده‌ای کوفی عنان را از 5 روز دیگر به اجرا می‌گذارد، بنابر گزارش‌ها حملات توپخانه‌ای ارتش سوریه در حومه شهر دوما شدت یافته است. در حمله شبه نظامیان طالبان به یک پاسگاه مرزی در ولایت فراه در غرب افغانستان دست کم 8 پلیس محلی کشته شدند. به گفته مقام های افغانستان این حمله نیمه شب گذشته در بخش خاک سفید در ولایت فراه روی داده. طالبان مسئولیت این حمله و همچنین حمله دیگری که در ولایت فاریاب به کشته شدن 12 تن از جمله 3 نظامی آمریکایی منجر شد را بر عهده گرفته است. اما یونان، بنابر گزارش‌ها از یونان به دنبال خودکشی یک بازنشسته در برابر پارلمان این کشور شب گذشته و صبح امروز آتن صحنه درگیری معترضان به ریاضت‌های اقتصادی با پلیس ضد شورش این کشور بود. معترضان که شمار آنها حدود 1500 نفر گزارش شده، با تجمع در برابر پارلمان به سوی پلیس سنگ و مواد آتش‌سا پرتاب کردند و پلیس نیز برای متفرق کردن جمعیت اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. در پی بالا گرفتن انتقادها از سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد رابطه با آمریکا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید انتظار نداشته واکنش‌ها جنجال آفرینی به گفته او به بار آورد. چند پیش آقای رفسنجانی در مصاحبه با یک نشریه اظهار کرده بود که در نامه‌ای با آیت الله خمینی از او خواسته بود تا 7 موضوع و از جمله موضوع رابطه با آمریکا را در زمان حیات خود حل و فصل کند. با بالا گرفتن واکنش‌های تند محافظه‌کاران به این مصاحبه، اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با فراکسیون اقلیت مجلس گفته است اگر دیدگاه‌هایش در مورد رابطه با آمریکا ایرادی داشت، خود آیت الله خمینی در همان زمان پاسخ می‌داده است. منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و عضو گروه حامیان مادران عزادار در ایران، به 4.5 سال زندان محکوم شد. خانم بهکیش به رادیو فردا گفت که رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی رسماً به وکیل او ابلاغ شده است. شورای نگهبان انتخابات مجلس نهم در 13 حوزه انتخابیه را تایید و نتایج انتخابات در 4 حوزه را ابطال اعلام کرد. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به ابطال نتایج انتخابات در رامسر و دماوند گفته است که آرای نفر اول سمیرم و نفر دوم زابل نیز باطل شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران یکی از رأی دهندگان در حوزه انتخابیه دماوند بود. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته است کسانی که در تحقق شعار امسال تولید ملی کوتاهی کنند مؤاخذه می شوند. آیت الله علی خامنه ای سال جدید را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده است. و خبر آخر این که یکی از شرکت‌های اصلی بیمه در چین اعلام کرد به خاطر تحریم‌ها علیه نفت ایران، ارائه خدمات بیمه به نفتکش‌های حامل نفت ایران را متوقف می‌کند. به گزارش رویترز، مقام‌های رسمی شرکت P&I کلاب که خدمات بیمه‌ای به بیش از 1000 کشتی در چین ارائه می‌کند، روز پنجشنبه تایید کرد که از ماه ژوئیه ارائه خدمات به کشتی‌های حامل نفت ایران را متوقف می‌کند. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه نفت ایران از ماه ژوئیه آغاز می‌شود. آزاده
حسن جعفری خبرهای بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا در پنجشنبه شب شنیدید. اگر می‌خواهید مفصل‌تر بدونید و بخونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و همینطور همراه ما باشید 25 دقیقه دیگه بخش دوم خبرها رو بشنوید. در ادامه تاکید دوباره هاشمی رفسنجانی بر نامش به آیت الله خمینی درباره رابطه ایران با آمریکا.
اونجا که ایشون میگه میخواستم با امریکا مذاکره را شروع کنم، نتوانستم غیر از این است که نخواستم، یعنی عزمش در دولت وجود داشته.
جدال مجدد دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها با وجود افزایش تورم در ایران.
15 ماه پیش 45,500 تومان معادل 46 دلار بود. امروز همون مبلغ به دلار نصف شده. قدرت خریدش هم تقریبا همین مقدار پایین آمده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. همزمان با بروز درگیری شدید بین نیروهای نظامی هوادار بشار اسد با مخالفان مسلح اطراف دمشق، سخنگوی کوفی انان اعلام کرده که آقای انان قرار هست برای بحث درباره سوریه روز 11 ماه آوریل یعنی 23 فروردین به تهران سفر کنه. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد میشنویم.
احمد فوزی سخنگوی کوفی انان روز پنجشنبه گفت که آقای انان قرار است روز 11 آوریل 23 فروردین ماه به تهران سفر کند. کوفی انان 1.5 ماه پیش چند روز پس از تصدی سمت نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در ژنو دیدار و درباره بحران سوریه با او گفتگو کرد. کوفی انان طرحی 6 ماده‌ای برای حل بحران سوریه ارائه کرده و از دمشق خواسته است تا از روز 10 آوریل 22 فروردین ماه نیروهای نظامیش را از شهرهای این کشور خارج کرده و آتش بس برقرار کند. دمشق پذیرفته است که این طرح را به مرحله اجرا درآورد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سفر اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تهران به او گفت که ایران از اصلاحات در سوریه حمایت می‌کند ولی با هر طرح آمریکا درباره این کشور مخالف است. سخنگوی کوفی انان روز پنجشنبه در ژنو گفت دولت سوریه به آنها اطلاع داده است که کار عقب نشینی نیروهای خود را از 3 شهر درعا، ادلب و الزبدانی آغاز کرده است. در صورت عقب نشینی این نیروها قرار است که ناظران سازمان ملل متحد برای نظارت بر اجرای آتش بس در مناطق مختلف سوریه مستقر شوند. در حالی که چند روز بیشتر به آغاز اجرای طرح کوفی انان باقی نمانده، ارتش سوریه همچنان به حملات توپخانه خود علیه مخالفان و معترضان به رژیم بشار اسد ادامه می‌دهد. ناظران حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است روز پنجشنبه اعلام کرد که عملیات گسترده‌ای در حومه دوما در جریان است و نیروهای دولتی با اعزام تانک به منطقه در حال گلوله باران حومه دمشق هستند و با مخالفان مسلح درگیر شدند. در همین حال ترکیه اعلام کرد که ظرف روزهای 3 شنبه و 4 شنبه 1600 تن از شهروندان سوریه از این کشور فرار کرده و به ترکیه پناه آوردند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد مسلح کردن مخالفان دولت سوریه هشدار داد. آقای لاوروف در مورد پیشنهادهای مطرح شده در نشست روز 1 شنبه دوستان سوریه در استانبول گفت که مسلح کردن مخالفان یا گسترش تحریم‌ها علیه دولت سوریه هر گونه تلاش برای صلح را خنثا خواهد کرد.
اما روابط ایران و ترکیه در روزهای اخیر با تنش‌های لفظی و دیپلماتیک مختلفی روبرو بوده. اول انتقاد ایران از برگزاری نشست دوستان سوریه در استانبول و بعد احضار سفیر ایران در آنکارا به وزارت خارجه ترکیه. بیشتر از مراد ویسی می‌شنویم.
ترکیه سفیر ایران در آنکارا را به دلیل اظهارات مقامات ایرانی درباره نشست دوستان سوریه در استانبول احضار کرده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته ما سفیر ایران را احضار کردیم و خواستار ارائه توضیح برای اظهارات مقامات ایرانی شدیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته به برگزاری کنفرانس دوستان سوریه در استانبول حمله کرده بود. علی لاریجانی گفته است با توجه به اینکه هنوز کوفی عنان طرح خود را در مورد سوریه پیگیری می کند، کنفرانس دوستان سوریه ساز دیگری زده و مسئله اصلاحات در سوریه نیست. پیش از سخنان علی لاریجانی، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته بود ترکیه امیدی به طرح کوفی عنان ندارد.
شو آنه کدر سوریه ده اولملر درمد.
تا الان کشتار در سوریه پایان نیافته و ادامه دارد. بنابراین دلیلی جهت ابراز امیدواری برای موفقیت طرح کوفی عنان وجود ندارد. ما به هر حال نمی توانیم امیدوار باشیم، زیرا بشار اسد به کشتار ادامه می دهد. بعد از دیدن وضعیت فعلی من امیدوار نیستم.
حالا وزیر خارجه ترکیه با علی اکبر صالحی همتای ایرانی خود تماس گرفته و نارضایتی آنکارا را از انتقادات مقامات ایرانی درباره نشست دوستان سوریه در استانبول به اطلاع وی رسانده است. وزیر خارجه ترکیه میگوید همتای ایرانیش به او گفته چون این اظهاراتی بیانگر مواضع رسمی تهران نیست. اما داوودوغلو میگوید چون این اظهاراتی با روابط عمیق دو کشور در تضاد است. از طرف دیگر آنگونه که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، وزیر خارجه ترکیه پس از مذاکره با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اروپا، با وزیر خارجه ایران تماس گرفته تا با وی در مورد امکان برگزاری مذاکرات ایران و گروه 5+1 در استانبول مذاکره کند. اما صالحی در این باره پاسخ روشنی به وزیر خارجه ترکیه نداده است. وزیر خارجه ایران در همین چارچوب گفته بغداد و چین از گزینه‌های مد نظر ایران برای میزبانی مذاکرات ایران و گروه 5+1 هستند. روابط ترکیه و ایران در حالی بر سر بحران سوریه با تنش‌های لفظی روبرو شده که هفته گذشته رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به ایران سفر کرده بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اردوغان گفته بود تهران از طرح‌های آمریکایی برای سوریه حمایت نمی‌کند. و نهایت اینکه در حالی که روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه در سالهای گذشته همواره رو به افزایش بوده، تنها یک روز پس از سفر اردوغان به ایران دولت ترکیه اعلام کرد واردات نفت خود را از ایران 10% کاهش می‌دهد.
گزارش مورد بررسی رو شنیدید درباره تیره شدن روابط ایران و ترکیه در روزهای اخیر و تنش‌هایی که توی روابط دیپلماتیک این دو کشور به وجود اومده. اما در خود ایران بشنویم چه اتفاقی افتاده. در حالی که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اقدام سایت الف برای مصاحبه با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا رو محکوم کرده، این وزارتخونه نسبت به انتشار کامل مصاحبه سخنگوش ابراز امیدواری کرده. نوشین سید حسینی.
سایت الف نزدیک به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد آلن ایر را به عنوان میهمان دعوت کرده تا به پرسش‌های خوانندگان این وبسایت پاسخ دهد، اما ساعتی بعد خبر این دعوت را حذف کرد. سایت‌های نزدیک به دولت به سایت الف حمله کرده و آن را به تریبون دولت آمریکا تشبیه کرده‌اند. در همین حال یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت دولت ایالات متحده به دنبال آن است تا از طریق سخنگوی فارسی زبان خود و نیز روش‌های دیگری از جمله رسانه‌ها با مردم ایران تعامل کند و ما امیدواریم مصاحبه آقای ایر به طور کامل منتشر شود. در حالی این مقام وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به انتشار مصاحبه آلن ایر ابراز امیدواری کرده که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در بیانیه‌ای وبسایت الف را به فراهم کردن امکان پاسخگویی برای سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا و یکی از افسران اطلاعاتی آن کشور متهم کرده و ضمن نامتعارف خواندن این اقدام سایت الف آن را محکوم کرده است. در ادامه این بیانیه آمده است معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد اسلامی ضمن محکوم کردن این اقدام بار دیگر اصحاب رسانه ها را به اجتناب از هر گونه همکاری با چهره ها و رسانه های معاند نظام اسلامی فرا می خواند و اقدام مذکور را برای بررسی و تصمیم گیری در دستور جلسه آینده هیئت نظارت بر مطبوعات بررسی کرده و بر اساس قانون مطبوعات درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد. سایت الف با معرفی کردن آلن ایر به عنوان مهمان ویژه الف نوشته بود که او حدود یک سال پیش به عنوان اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا منصوب شده است و وظیفه دارد مواضع و سیاست‌های دولت آمریکا را تشریح و به سوالات مردم ایران پاسخ دهد. سایت الف تا پیش از حذف این مطلب از علاقمندان به طرح سوال از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواسته بود تا روز پنجشنبه 17 فروردین ماه سوالات خود را حداکثر در 3 سطر نوشته و ارسال کنند تا آلن ایر ظرف مدت کوتاهی به آنها پاسخ دهد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. هاشمی رفسنجانی گفته درباره رابطه با آمریکا از آیت الله خمینی خواسته بوده این معضل رو در زمان حیاتش حل کنه تا مشکل و معضل سد راه آینده محسوب نشه. بعد از جنجال‌های مختلف بر سر این گفته‌ها در روزهای اخیر، هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه در دیداری با نماینده‌های فراکسیون مجلس یک بار دیگه بر این گفته‌ها تاکید کرده. وحید پوراستاد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با مجله مطالعات بین‌المللی از نامه خود با آیت الله خمینی میگوید که از او خواسته بود 7 موضوع را در زمان حیاتش حل کند تا پس از مرگ آیت الله خمینی به معضلی برای آینده کشور تبدیل نشود. یکی از این معضلات حل مسئله رابطه با آمریکا است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان.
از ابتدای انقلاب ما شاهد بروز این تمایلات آقای هاشمی بودیم که میگفت با همه جا باید مذاکره کنیم، با همه کس باید خواهیم مذاکره بنشینیم. ماجرای مکفارلینگ که از شواهد تاریخی ماست که در اون شرایط انقلابی ما شاهد چنین اقدام خطرناکی بودیم و پذیرش اون.
در روزهای گذشته سخنان هاشمی رفسنجانی موجی از انتقادات را علیه او برانگیخته است. حجت الاسلام قاسم روانبخش از شاگردان آیت الله مصباح یزدی درخواست برقراری رابطه با آمریکا از سوی هاشمی رفسنجانی را خودکشی سیاسی دانست و حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران هم با اشاره به اینکه از هاشمی بعید است در خصوص برقراری رابطه با آمریکا این گونه اظهارات بی‌پایه و اساس را مطرح کند تأکید کرده اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شائبه اختلاف نظر بین مسئولان نظام را در میان دشمنان تقویت خواهد کرد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
من فکر میکنم مشخصا ایشون آقای خامنه ای رو بهشون اشاره دارن. اونجا که ایشون میگه میخواستم با امریکا مذاکره را شروع کنم، نتوانستم غیر از این است که نخواستم، یعنی عزمش در دولت وجود داشته. اتفاقا آقای هاشمی در اوایل دهه 70 از طریق برخی از اعضای کابینه و معاونینشون آقای مهاجرانی مطالبی رو هم منتشر کردن در روزنامه اطلاعات با عنوان مذاکره مستقیم با امریکا که با تشر مستقیم آقای خامنه ای مواجه شد. این آقای خامنه ایست که در طول دو دهه گذشته به خصومت و دشمنی میان ایران و امریکا ایشون نیاز داشته برای توجیه سرکوب داخلی.
در فضای تیری سیاسی ایران که هاشمی رفسنجانی از آن آگاه است، چه دلیلی دارد که او این سخنران را بیان کرده است؟ مهدی مهدوی آزاد.
آقای هاشمی رفسنجانی همچنان به عنوان یک مرجع سیاسی در میان نسل اولیه انقلاب و حاملان انقلاب اسلامی در واقع شناخته میشه و علتش هم همین عملگرایی بود. این حرف آقای هاشمی میتونه بیانگر یک در واقع اشاره غیر مستقیم به آقای خامنه ای باشه، یعنی به این معنا که آقای خامنه ای نتونست مثلا همونطور که آیت الله خمینی شجاعت به خرج داد و قائلی جنگ رو تمام کرد، نتونست در مورد رابطه با آمریکا به یک تصمیم برسه و یک تصمیم عاقلانه رو بگیره. اتفاقا در همین مصاحبه هم اشاره میکنه که یکی از مشکلاتی که به امام گفته و گفته که این رو باید حلش بکنید، اگر نه این بر دوش جمهوری اسلامی خواهد بود، همان مسئله جنگ ایران و عراق.
هاشمی رفسنجانی در گفتگوی اخیر خود موضع خود در رابطه با آمریکا در زمان حیات آیت الله خمینی را بیان میکند، اما موضع فعلی خود را نیز شفاف بیان نمیکند. آیا آن سخنان ناظر بر دیدگاه فعلی هاشمی رفسنجانی درباره رابطه با آمریکا نیز هست؟ مهدی مهدوی آزاد:
بدون شک اعتقاد داره و این حرف من نیست. ایشون به صراحت در مصاحبه هایی که انجام میداد، مخصوصا در دوران آقای خاتمی و حتی در یکی از مصاحبه هایی که بعد از سال 88 یعنی در اوج خفقان انجام داد، به صراحت اعلام کرد که ما میتونیم با آمریکا رابطه داشته باشیم.
محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب مؤتلفی اسلامی، میگوید اظهارات هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت مذاکره با آمریکا موجب تأسف و تعجب است. و حسین شریعت‌مداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان، هم در پاسخ به هاشمی رفسنجانی به نقل از سخنان قبلی آیت الله خامنه‌ای نوشته است: آن کسانی که فکر می‌کنند ما باید با رأس استکبار یعنی آمریکا مذاکره کنیم، یا دچار ساده‌لوحی هستند یا مرعوبند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از آخرین واکنش ها به سخنان هاشمی رفسنجانی در مورد نامه‌ای که در زمان حیات آیت الله خمینی به اون نوشته بود و خواسته بود که یک سری معضلات رو در زمان حیات خودش حل کنه. توی اولین روزهای سال جدید، چگونگی و زمان شروع مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها به یک جدال دیگه بین دولت محمود احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی تبدیل شد. روز پنجشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس یک بار دیگه با تاکید بر اینکه بدون تصویب مجلس اجرای این طرح امکان پذیر نیست، گفته هنوز معلوم نیست منابع مالی اجرای مرحله دوم از کجا میاد. این در حالی هست که البته دولت 28 هزار تومان بابت مابوت تفاوت فازهای اول و دوم قانون هدفمندی یارانه ها به حساب بخشی از دریافت کننده های یارانه واریز کرده. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
همزمان با واریز یارانه فروردین ماه به حساب‌های بانکی مردم، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها بار دیگر تأکید کرده است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز نشده است. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان واریز 28 هزار تومان به حساب مردم را به نوعی سرآغاز مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها در سال جاری می‌دانند. بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به رادیو اقتصاد در تهران گفته است:
در 28 اسفند 1390 مبلغ 28 هزار تومان رو به عنوان مابوت تفاوت دریافتی مردم بین مرحله دوم و مرحله اول رو داشتیم، واریز کردیم، به حساب همه بانک‌ها رفت، فعلا در حساباشون هست، غیر قابل برداشت است و هر زمانی اجرای مرحله دوم شروع بشه اون موقع اجازه برداشت این مبالغ هم به سرپرستان و خانوار داده میشه.
اما نمایندگان مجلس با تأکید بر اینکه دولت اجازه ندارد تا تیر ماه سال جاری مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها را آغاز کند، از اقدام دولت انتقاد کرده و آن را برخلاف قانون دانستند. علی لاریجانی رئیس مجلس یکی از پیامدهای آغاز مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها را طوفان تورم توصیف کرده است.
اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید، جدای از این که خلاف صریح قانون است و متناسب با شرایط کشور نیز نمی باشد، کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند. مجلس شورای اسلامی نمی تواند با طرح‌های غیر کارشناسی که طوفان تورم ایجاد می کند موافقت کند.
این در حالی است که بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، تأکید دارد که دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها و قانون بودجه سال 90 عمل کرده و حتی به گفته او دولت از سهم خود صرف نظر کرده تا بتواند سرانه ماهانه 45500 تومان را به مردم بپردازد. اما آنچنان که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، میگوید، پرداخت یارانه های فاز اول دولت را با کسری بودجه بزرگی روبرو کرده است.
یارانه نقدی 45500 تومان در ماه میتونه در کوتاه مدت توهم بالا رفتن قدرت خرید رو به وجود بیاره، ولی طی مدت کوتاهی با توجه به پیامدهای تورمزای این قانون همین توهم هم برباد میره. 15 ماه پیش 45500 تومان معادل 46 دلار بود، امروز همون مبلغ به دلار نصف شده و به 23 دلار رسیده، قدرت خریدش هم تقریبا همین مقدار پایین آمده. تازه پرداخت یارانه های نقدی در سال 90 اونم فقط به خانوارها یک کسری 16 هزار میلیارد تومانی رو به وجود آورده و در لایحه بودجه 91 هم معلوم نیست که این یارانه های نقدی از چه منبعی باید تامین بشه.
پرسش دیگری که هنوز هیچ یک از نهادهای دولتی پاسخ روشنی به آن نداده اند، مقدار دقیق ما و تفاوت فازهای اول و دوم یارانه هاست. دولت 28 هزار تومان به حساب بخشی از مردم واریز کرده، ولی حتی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها هم در این باره پاسخ روشنی ندارد.
این مبلغ 28 هزار تومان سرانه ای که ریختیم، حالا احتمالاً یک ماه هست یا ممکنه دو ماه باشه. این هم به قول معروف مشخص خواهد شد.
سال گذشته 73 میلیون نفر از شهروندان ایران حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دریافت کردند. اما در سال جاری با بالا رفتن نرخ تورم و مخالفت مجلس با برخی از اقدامات دولت، سازمان هدفمندی یارانه ها پیگیر حذف بخش بزرگی از مردم از لیست دریافت کنندگان یارانه شده است. چند ماه پیش دولت اعلام کرد که اسامی 10 میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه که مرفه حساب می شوند آماده شده که از آنان خواسته خواهد شد داوطلبانه از دریافت سهم خود صرف نظر کنند. در هفته های اخیر هم بسیاری از مردم پیامک هایی در این باره دریافت کردند. یکی از شنوندگان رادیو فردا:
من از ایران زنگ میزنم، دولت ایران اسمس میداد به تمام تلفن های همراه با سرپرست خانوار که بیایید از دریافت یارانه ها انصراف دهید بدون هیچ گونه تحقیقات و بررسی که آیا این شخص وضعیت مالیش خوب است یا نه.
اکنون بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها میگوید برای عده‌ای از افرادی که پیامک فرستاده ایم، آنها را از پرداخت 28 هزار تومان مرحله دوم معاف کرده ایم. آقای مرادی با اینکه تأکید کرده است به هیچ وجه رقم 45500 تومان یارانه نقدی بدون اجازه صاحب حساب قطع نمی شود، ولی نگفته است کسانی که 28 هزار تومان ما با تفاوت به حسابهای آنها واریز نشده در مرحله دوم یارانه‌ای دریافت خواهند کرد یا نه.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد انتقادهای وارد شده به اجرای بخش دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها. شعر بحث برانگیز گونتر گراس، نویسنده سرشناس آلمانی که در اون اسرائیل به عنوان خطری برای صلح جهانی قلمداد شده، واکنش ها و اعتراض های خیلی تندی رو در آلمان برانگیخته. از این واکنش ها بشنویم در گزارش شهرام میریان.
قطعه شعر جنجال برانگیز گونتر گراس، نویسنده سرشناس آلمانی، عنوان آنچه باید گفته شود را بر پیشانی دارد و روز چهارشنبه همزمان در چهار روزنامه زود دوچه، نیویورک تایمز، ال پائیس و لا رپوبلیکا منتشر شد و بلافاصله واکنش های تندی را به دنبال داشت. گونتر گراس در این شعر با لحن تندی قدرت اتمی اسرائیل را خطری برای صلح جهانی ذکر کرده و از اینکه تاکنون در این باره سکوت کرده خود را مورد نکوهش قرار داده. سوای این در این شعر دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم به خاطر تحویل زیردریایی به اسرائیل مورد انتقاد شدید قرار گرفته و آمده است در صورت بروز جنگی میان اسرائیل و ایران آلمان هم مقصر خواهد بود. سخنگوی دولت آلمان با خونسردی به این اظهار نظر شعری گونتر گراس واکنش نشان داده و تنها گفته است که در آلمان آزادی اندیشه و بیان وجود دارد. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان نیز بدون آنکه نامی از گونتر گراس برد گفته است هر کس خطر برنامه اتمی ایران را ناچیز و بی اهمیت جلوه دهد دقیقاً متوجه وخامت اوضاع نیست. افزوده است مجهز شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی نه تنها تهدیدی برای اسرائیل و منطقه، بلکه خطری است برای امنیت جهانی. دیگر سیاستمداران آلمان از احزاب گوناگون به جز حزب چپ هم لحن و پیام شعر گونتر گراس را شوک آور و تکان دهنده قلمداد کرده و یادآور شدند که این نویسنده به جای ایران اسرائیل را خطری برای صلح جهانی دانسته. برخی هم گونتر گراس را فردی ناآگاه نسبت به مسائل خاورمیانه معرفی کردند. سفیر اسرائیل و همچنین سازمان‌های یهودی در آلمان هم با لحن شدیدی شعر تازه گونتر گراس را محکوم کردند. برخی از روزنامه‌های آلمان نیز از گونتر گراس نویسنده 84 ساله آلمانی خورده گرفتند که چرا در شعرش از دو مسئله تهدید اسرائیل به نابودی و همچنین انکار هولوکاست که مرتباً از زبان رهبر و رئیس جمهور ایران شنیده می‌شود ذکری به میان نیاورده است. همچنین به نوشته روزنامه فرانکفورتر رونشاو چرا گونتر گراس که مدافع آزادی ابراز اندیشه و بیان است از لگدمال شدن حقوق بشر و سرکوب آزادی‌ها در ایران انتقاد نکرده و باز به نوشته همین روزنامه آلمانی احمدی نژاد که هولوکاست را همچنان نفی می‌کند چرا در شعر گونتر گراس تنها به عنوان یک خالیبند و پهلوان پنبه معرفی شده. گونتر گراس در بخشی از شعر خود از ایران و اسرائیل هم خواسته است به مراجع صلاحیت دار جهانی اجازه دهند تأسیسات اتمیشان برای همیشه کنترل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست. از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم که در واقع 15 دقیقه هست. در این بخش هم چند تا گزارش مختلف میشنوید، اما قبل از اینکه براتون توضیح بدم این گزارش ها چی هستن و همکارانم براتون چی آماده کردن، بریم با حسن جعفری باشیم و سرخط خبرها رو بشنویم.
با سلام دوباره. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هفته آینده به ایران سفر میکند. اصلی ترین شرکت بیمه چین اعلام کرد ارائه خدمات بیمه به نفتکش های حامل نفت ایران را متوقف می کند. به دنبال خودکشی یک بازنشسته در برابر پارلمان یونان، معترضان در آتن با پلیس ضد شورش درگیر شدند. در حمله طالبان به یک پاسگاه مرزی در غرب افغانستان دست کم 8 پلیس محلی کشته شدند. حمله انتحاری در شمال افغانستان به کشته شدن 10 نفر از جمله 3 سرباز آمریکایی منجر شد. نتایج انتخابات مجلس در رامسر و دماوند باطل اعلام شد. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید انتظار نداشته سخنانش در مورد رابطه با آمریکا جنجال آفرینی در پی داشته باشد. رئیس سازمان بسیج میگوید کسانی که در تحقق شعار تولید ملی کوتاهی کنند مؤاخذه میشوند. حملات توپخانه های ارتش سوریه در حومه شهر دوما شدت یافته است. منصوره بهکیش فعال حقوق بشر و از حامیان مادران عزادار به 4.5 سال حبس محکوم شد. گروه آمریکایی اتحاد علیه ایران هسته‌ای از شرکت های رنو و نیسان خواست معاملاتشان را با ایران قطع کنند. معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اقدام سایت الف برای مصاحبه با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد مصاحبه سخنگوی این وزارت با سایت الف به طور کامل منتشر شود. و سرانجامی که مادر قاسم شعله سعدی زندانی سیاسی در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. آزاده
حسن جعفری بود و سرخط خبرها رو شنیدید. در ادامه بریم سراغ یک گزارش درباره اینکه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه یک بار دیگه به ایران هشدار داده که فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران نامحدود نیست و ایران باید به نگرانی‌های بین‌المللی خودش درباره برنامه هسته‌ایش پاسخ بده. از فرین عاصمی بیشتر بشنویم.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده که روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری با نخست وزیر کوسوفو شرکت کرده بود گفت در صورتی که ایران پاسخگویی به نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش را آغاز نکند با تداوم فشارها و انزوای بیشتر مواجه خواهد شد.
برای رسیدن به هدف‌هایی که از طریق دیپلماسی پیگیر آنها هستیم هنوز زمان و فضا موجود است و ما می‌خواهیم شاهد برطرف شدن نگرانی‌های جامعه جهانی از راه‌های صلح‌آمیز باشیم. اما زمان برای دیپلماسی نامحدود نیست و همه گزینه‌ها همچنان روی میز قرار دارند. تا زمانی که مقام‌های ایرانی به تعهدهای جهانی خود عمل نکنند و نشان ندهند که نیت آنها در برنامه هسته‌ایشان صلح‌آمیز است، همچنان با فشارهای شدید و انزوای بیشتر روبرو خواهند بود.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت هرچه زودتر گفتگوها آغاز شود بهتر است، زیرا فرصت برای دیپلماسی نامحدود نیست.
We are not interested in talks for the sake of talks. We want to engage in serious discussions that will.
آمریکا به انجام گفتگو به صرف گفتگو کردن تمایلی ندارد. آمریکا مایل به انجام گفتگوهای جدی است که به نتایج واقعی بیانجامد. بنابراین بار دیگر از ایران می‌خواهم از این فرصت استفاده کند و درباره نگرانی‌های جامعه جهانی درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش توضیح دهد.
وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفته بود که گروه 5 به علاوه 1 با ایران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران بین روزهای 13 و 14 آوریل، 25 و 26 فروردین در استانبول انجام شود. اما معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر گفته بود هنوز زمان و مکان این مذاکرات قطعی نشده است. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که تهران پیشنهاد داده چین یا عراق به عنوان محل مذاکرات انتخاب شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منابع خبری ترکیه گزارش دادند که احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در تماس با همتای ایرانی خود نقطه نظرات طرف غربی درباره میزبانی ترکیه در این مذاکرات را منتقل کرده، اما وزیر خارجه ایران پاسخ روشنی نداده است. وزیر خارجه ترکیه گفته کشورش از هر مکانی برای برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت می‌کند، زیرا معتقد است نتیجه مذاکرات مهم است نه محل آن. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق از پیشنهاد ایران مبنی بر برگزاری دور جدید مذاکرات در بغداد استقبال کرده و قول داده که برنامه‌ریزی‌های لازم برای این کار را انجام خواهد داد.
باز هم در نزدیک به همین موضوع که فرین هاشمی گزارش میداد، در آستانه اسگیری گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه 1، مدافعان حقوق بشر یک فرصتی پیدا کردند تا با انتقاد از دولت باراک اوباما آمریکا رو به کم توجهی و بی توجهی به نقض حقوق بشر در ایران و به حاشیه روندن اون متهم کنند. گزارشی در همین زمینه بشنویم از علیرضا طاهری.
شماری از سازمان‌های مردم نهاد و بین‌المللی مدافع حقوق بشر دولت پرزیدنت اوباما را متهم کردند که با درگیر شدن بیش از حد با بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی حقوق بشر و نقض گسترده آن در ایران را تقریبا به فراموشی سپرده است. شاید از همین رو بود که ویکتوریا نیولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دو روز پیش نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق بهائیان و سنی‌ها در ایران را به باد انتقادی صریح گرفت. خانم نیولند همزمان نقض حقوق نوکیشان مسیحی و زرتشتیان ایران را نیز مایه نگرانی جامعه جهانی به خصوص آمریکا دانست.
We condemn Iran's ongoing persecution and arrests of Baha'i community members and we continue to be deeply concerned by the harassment and intimidation.
ما ادامه ایذا و آزار و بازداشت اعضای جامعه بهائی در ایران را محکوم می‌دانیم و همچنان از اذیت و آزار اعضای کلیه اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله جمعیت چشمگیر سنی‌ها، دراویش، مسیحیانی مانند کشیش یوسف ندرخانی، زرتشتی‌ها و دیگران در ایران عمیقاً نگرانیم.
Christians like Pastor Yusuf Nadarkhani, the Zoroastrians and others.
ویکتوریا نیولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر خواستار تضمین فوری حقوق کلیه اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی شد.
We renew our call on the Iranian authorities to release the 7 Baha'i leaders and immediately guarantee all religious communities the right.
بار دیگر از مسئولان ایرانی می‌خواهیم که 7 رهبر بهایی بازداشت شده را آزاد و حق پیگیری و اجرای آزادانه مراسم مذهبی را برای کلیه جوامع مذهبی در ایران تضمین کنند.
The right to practice their religion freely.
جمهوری اسلامی در حالی متهم به نقض حقوق بنیادی اقلیت‌های قومی و مذهبی شده که خود منکر چنین نقضی است و هر گونه انتقادی در این زمینه را بخشی از جنگ تبلیغاتی غرب با جمهوری اسلامی می‌داند. با این حال از نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی حتی در خود ایران نیز بارها آشکارا انتقاد شده است. مولوی عبدالحمید یکی از بلند پایه ترین روحانیون اهل سنت در ایران که بارها از نقض این حقوق یاد و از آن به تلخی شکوه کرده است، در تازه ترین گفتهایش با این اشاره که مردم ایران فارغ از دین و آیینی که دارند ایرانی به شمار می روند و باید حقوقی یکسان با یکدیگر داشته باشند بر نقطه انگشت گذاشته که سران جمهوری اسلامی را خوش نمی آید. این نقطه که ایران و ایرانی بودن واقعیتی اصلی است، نه مسئله فرعی که به راحتی بتوان نادیده اش گرفت. از همین رو درخواست اهل سنت در ایران به گفته مولوی عبدالحمید صرفاً رعایت قانون و اجرای بسویه و عادلانه آن است.
ما نظر میخواهیم، نظور میخواهیم. مکی چه میخواهد؟ مکی مطرح میکنه گایه، میگه که شما عدالت رعایت بشه، قانون اجرا کنید.
این روحانی زبان‌آور که مسجد مکی یکی از مهمترین مساجد اهل سنت در زاهدان زیر نظر او اداره می شود، در محافل موسوم به اصولگرای جمهوری اسلامی همواره زیر رگباری از انتقادات تند و حتی اتهاماتی مانند همدلی با شورشیان بلوچ و بیگانگان به خصوص عربستان سعودی جای داشته است، در حالی که خود مولوی عبدالحمید مسجد مکی را از مظاهر یگانگی سنی و شیعی در ایران می داند.
مکی وحدت انسجام شیعه و سنی را می خواهد و مکی در رابطه با عظمت ایران و استقلال میهنی و تمامیت ارضی و امنیت ایران فکر می کنه.
مسجد مکی در زاهدان قرار است یکسره بازسازی شود.
بله، حالا دیگه بریم سراغ موسیقی. آخرین گزارش و برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو در پنجشنبه شب بشنوید و بعد از اون البته براتون موسیقی پخش میکنیم. نسل دوم بیتل ها در صدد هستن که پا جای پای پدرشون بذارن و دست به تشکیل بیتلز شماره دو بزنن. نوشین سید حسینی نگاهی داره به واکنش های رسانه های بریتانیا به این خبر جنجالی و بعد از این گزارش نوشین هم موسیقی ایرانی میشنوید.
دوستداران گروه موسیقی بیتلز افسانه‌ای احتمالاً به زودی خواهند توانست آلبوم‌های جدیدی از این گروه گوش کنند و چه بسا در کنسرت‌های زنده آنها هم شرکت کنند، با این تفاوت که نوازندگان و خواننده‌ها پسران گروه بیتلز مشهور خواهند بود. امکان تشکیل گروه بیتلز و کشیده شدن این سوژه جنجالی به رسانه‌های بریتانیا پس از مصاحبه جیمز مکارتنی، پسر پل مکارتنی مشهور، با بی بی سی مطرح شد. جیمز مکارتنی 34 ساله که پدرش از اعضای بازمانده پرفروشترین گروه موسیقی در تمام تاریخ است، نسبت به تشکیل نسل دوم گروه بیتلز ابراز خوشبینی کرده. بیتلز ها گروه موسیقی راک انگلیسی در سال 1960 میلادی برخواسته از شهر لیورپول بودند. این گروه از لحاظ تجاری و همینطور از دیدگاه منتقدان موفق ترین گروه در تاریخ موسیقی پاپ شناخته می شود. مکارتنی پسر حتی تا آنجا پیش رفته که با پسران سه عضو دیگر بیتلز هم در این باره صحبت کرده و دست کم دو نفر از آنها از این ایده استقبال کردند. جان لنون، پول مکارتنی، جورج هریسون و رینگو استار اعضای گروه چهار نفره بیتلز بودند. شان لنون 36 ساله، فرزند جان لنون و همسر ژاپنیش یوکو اونو، شاید در میان نسل دومی های بیتلز مهارت بیشتری در عرصه موسیقی از خود نشان داده. صدایش بسیار شبیه پدرش است و در زمینه موسیقی راک هم فعال است. جیمز مکارتنی 34 ساله، فرزند پل مکارتنی که نوازنده گیتار باس گروه بیتلز بود. جیمز روند نسبتاً آهسته تری را در دنبال روی از پدرش طی کرده و در چند آلبوم پدرش گیتار نواخته. دنی هریسون 33 ساله، فرزند جورج هریسون. او علاوه بر اینکه در شماری از آثار تکخانی پدرش گیتار نواخته، با چند گروه موسیقی نسبتاً شناخته شده هم همکاری می کند. و زاک استارکی 46 ساله، پسر رینگو استار، مانند پدرش از میان آلات موسیقی در زدن طبل مهارت دارد و شاید بتوان گفت در میان نسل دومی های بیتلز زاک تنها کسی است که از پدرش سبقت گرفته. زاک استارکی که در دو گروه معروف هو و اوئیسیس طبل می‌زند، نسبت به سه پسر دیگر همگروهان سابق پدرش علاقه کمتری به تشکیل گروه نسل دوم بیتلز دارد.
ولی به گفته جیمز مکارتنی شاید جیسون استارکی 44 ساله، برادر کوچک زاک استارکی که او هم طبل میزند و آوازه چندانی ندارد، داوطلب عضویت در بیتلز شماره 2 شود. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا در گزارش تحلیلی در این باره به مقایسه میان بیتلز های پیشگام و بیتلز های نسل دوم پرداخته و نوشته بیتلز های پدر پیشگامان عرصه‌ای در موسیقی شدند که جهان را هم متحول کرد. آنها انسان هایی متفاوت در جهانی متفاوت بودند. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Let it be.